شریپور از معلمان نمونه ابتدایی استان هم که نکات آموزشی و شنیدنی خوبی برای خانواده ها داره.
یکی از مداداشون باید حتما سه گوشه باشه، به خاطر اینکه فرم دستشون و حالت مداد دستی افتنشون خیلی مهمه. مدادای گرد دست بچه رو اذیت میکنه، اما مدادهای سه گوش نه، چیزای فانتزی ذهنشون رو درگیر میکنه.
درگاه پور، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
سومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران رستا در مصلی امام خمینی گشایش یافت. علاقه‌مندان می‌توانند تا 29 شهریور از ساعت 10 تا 18 از این نمایشگاه بازدید کنند.
آغاز سومین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر رستا با چند رونمایی. رونمایی از صفحه ساترا در تلویزیون.
محتوای تهیه کننده ها توش قرار میگیره، هر کسی که در واقع محتوایی تولید کرده و بستر انتشار ممکنه نداشته باشه میتونه در اونجا محتواشو منتشر بکنه.
داشته باشه، قبلا هم منتشر شده باشه، قابلیت انتشار داره اینجا دیگه.
رونمایی از زیر ساخت های جدید ساترا. آقای جبلی، رئیس رسانه ملی:
اونی که رتبه‌بندی امتیازی بالا داره، شما واسطه هستید بین اون سکو یا اون محتوا با ظرفیت صدا و سیما برای اینکه بشه بهش یک
مزیت های اونا حمایت ها میشه که یکی از حمایت
یعنی واسطه بشه ساتر.
بله، یکی از حمایت ها ارتباط با
سازمان برای اینکه بتونه امتیاز بیشتری بگیره.
و تشکیل ستاد هوش مصنوعی سازمان صدا و سیما. آقای جبلی، رئیس رسانه ملی:
رصد محتوای به اصطلاح دارای مجوزها، این به صورت انسانی اتفاق میفته؟ هوش مصنوعی چجوریه؟
در حال حاضر انسانیه، ولی قراردادهای بسته شده که انشالله هوش مصنوعی به کار گرفته
شونه با هوش مصنوعی تصویر سازی بکنه.
اونجا حدود 300 تا رشته مهارتی کاربردی وجود داره که 80% اینها رسانه‌ایه.
در سومین دوره نمایشگاه رستا 124 سکوی صوت و تصویر حضور دارن. آقای مقیسه، رئیس ساترا:
به عنوان برنامه‌های جانبی نشست های تخصصی داریم در اون قسمت صبح و بعد از ظهر برای فعالین صنعت، سکودارها و مردم. تالار هوش مصنوعی داریم که بازدید کنندگان محترم میتونن حضور پیدا بکنند و گواهی نامه مهارت کار با یک ابزار هوش مصنوعی در تولید محتوا رو کسب بکنن.
نمایش فیلم و مجموعه های جدید همچنین آزمون گویندگی از جمله بخش های جنبی این نمایشگاهه.
مصلی تهران تا 29 شهریور از ساعت 10 صبح تا 18 میزبان علاقه‌مندان به رستاست. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
فعالیت سامانه بارشی که از شنبه موجب بارش باران در نوار شمالی کشور شده بود، امروز هم در شمال شرق ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، در 24 ساعت گذشته استانهای سمنان، گلستان، تهران، مازندران، گیلان و البرز بیشترین بارش ها را داشته، به طوری که در رزوان استان سمنان و هاشم‌آباد گلستان به ترتیب 50 و 40 میلیمتر باران بارید. بارش در این مدت موجب جاری شدن سیلاب و روان آب در مناطقی از استانهای سمنان و خراسان شمالی شد. فعالیت سامانه بارشی همچنین موجب کاهش دما در نوار شمالی شد، به طوری که در فیروزکوه استان تهران به 4 درجه بالای صفر رسید. سازمان هواشناسی امروز برای شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات شمالی تهران و سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، رگبار باران، وزش باد و رعد و برق پیش بینی کرده. برای مناطقی از شمال خراسان رضوی، جنوب و شرق خراسان شمالی و ارتفاعات استانهای سمنان و مازندران هشدار نارنجی صادر شده است.
بارندگی های سیلاسا و طوفان سهمگین بوریس در مرکز و شرق اروپا موجب تخلیه هزاران نفر از مناطق آسیب دیده شد. بر اثر حوادث ناشی از طوفان در جمهوری چک، اسلواکی، لهستان، اتریش و رومانی 7 نفر جان باختند و شماری ناپدید شدند. گزارش ها حاکی برخی مناطق سیل زده در رومانی و لهستان کامل به زیر آب رفتند. طوفان در جمهوری چک برق 250 هزار خانه را قطع کرد. نخست وزیر لهستان وضع مناطق سیل زده را بسیار دراماتیک توصیف کرد. با ادامه طوفان و بارندگی مقام‌های مجارستان پیش بینی کردند ارتفاع آب در رودخانه دانوب به بیش از 8.5 متر برسد. بارش‌های بیشتر در اروپای مرکزی پیش بینی شده است. در چین هم با رسیدن شدیدترین طوفان 75 سال اخیر به شانگهای هزاران نفر از ساکنان این شهر تخلیه شدند. در حالی که سرعت طوفان ببینکا به 151 کیلومتر در ساعت میرسد، همه پروازهای دو فرودگاه اصلی پایتخت اقتصادی چین متوقف شده است. حرکت قطارها در منطقه لغو و بزرگراه‌ها بسته شدند. مقام‌های محلی با صدور هشدار سطح قرمز به 25 میلیون ساکن شانگهای توصیه کردند در خانه بمانند. طوفان ببینکا در فیلیپین هم 6 کشته بر جا گذاشت و موجب آوارگی هزاران نفر و تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌های متعددی شد.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای غفاری. درود بر شما.
سپاسگزارم از شما. به نام خدا. سلام. هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان قاره آسیا امشب آغاز می‌شود و سرخابی‌های پایتخت در تهران و جده به مسافه حریفاشون میرن. بر اساس برنامه از ساعت 21:30 دقیقه امشب تیم استقلال تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای تیم القرافه قطر خواهد بود. مانینگ از چین قضاوت این بازی رو بر عهده خواهد داشت. همزمان تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه ملک عبدالله جده برابر تیم الاهلی عربستان سفارایی می‌کند. در سایر بازی‌های این مرحله نیز از ساعت 19:30 دقیقه امروز العین امارات با اسد قطر و شرطه عراق با النصر عربستان دیدار می‌کنند. تیم ملی فوتسال ایران از امروز کار خودش را در 17مین دوره جام جهانی آغاز می‌کند و در گام نخست به مسافه تیم ونزوئلا می‌رود. این بازی از ساعت 16 امروز در چارچوب بازی‌های گروه ششم در ازبکستان آغاز می‌شود. تیم‌های گواتمالا و فرانسه، دیگر حریفان تیم کشورمون در مرحله گروهی مسابقات، نیز ساعت 18:30 دقیقه امروز با هم روبرو می‌شوند. امروز همچنین در گروه پنجم پرتغال با پاناما و تاجیکستان با مراکش روبرو می‌شوند. دیروز هم در گروه سوم رقابت‌ها شاگردان مجید مرتضایی در تیم افغانستان با نتیجه 6-4 آنگولا را شکست دادن و آرژانتین 7-1 اوکراین را برد. در گروه چهارم نیز لیبی 3-1 مقابل نیوزیلند به برتری رسید و اسپانیا با تساوی 1-1 مقابل قزاقستان متوقف شد. شطرنج بازان ایرانی المپیاد جهانی را با 1-1 پشت سر گذاشتند. در دور پنجم این دور از رقابت‌ها که به میزبانی مجارستان در حال برگزاری است، تیم شطرنج مردان ایران با نتیجه 3.5 به نیم موفق به شکست تیم کانادا شد و با 19 امتیاز پس از تیم‌های هند، چین، ویتنام و مجارستان به پله پنجم جدول صعود کرد. تیم شطرنج مردان کشورمون امروز به مسافه تیم نروژ می‌رود. در بخش بانوان، تیم ملی کشورمون مقابل فرانسه 3-1 نتیجه را واگذار کرد. و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیا مالی دیدار و گفتگو کردند. امروز همچنین در جلسه مشترک رؤسای فدراسیون‌ها و مدیران کل ورزش و جوانان کشور با وزیر سیاست‌ها و راهبردهای وزارتخانه جهت برنامه‌ریزی حضور در المپیک 2028 و بازی‌های آسیایی 2026 تبیین شد. ممنونم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
چهارده و 38 دقیقه و پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. معاون صنایع عمومی وزارت سمت میگوید بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و به منظور حمایت از تولید 20 برنامه راهبردی برای صنایع مختلف کشور تدوین شده. آقای برادران گفته سیاست وزارت سمت ممنوع کردن واردات نیست، بلکه محدودیت بر اساس نیاز است.
با پایان برنامه ششم پیشرفت، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل هم به اتمام رسید. برادران معاون صنایع عمومی وزارت سمت:
قطعاً این منجر به رشد تولید شد، قطعاً منجر به رشد اشتغال شد، قطعاً ما در برخی صنایع که اصلا ورود در اون نداشتیم امروز بعد از این 5 سال که نگاه می‌کنیم یا 6 سالی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ما تو اون صنایع رشد خوبی کردیم.
ممنوعیتی که در قانون حداکثر استفاده از توان داخل برای حمایت از کالای ایرانی وضع شده بود. غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان:
امروز به جای این که بیایم با واردات رو باز بکنیم و یک رفاه بسیار کوتاه مدت رو برای مردم ترسیم بکنیم، عموما دولت‌ها و کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا به فکر یک برنامه‌ریزی بلند مدت هستند برای تولید و خلق ثروت.
مناقبی، دبیر مجمع عالی واردات:
مگه ما مزیت نسبی داریم در همه صنایع بتونیم کار بکنیم؟ ما باید بگردیم در کشورمون ببینیم کدوم صنعت میتواند مزیت نسبی و رقابتی داشته باشد که هم در داخل بتونه عرضه بکنه خودش رو، هم بتونه بازار خارجی رو بتونه میزانش رو کسب بکنه.
طبق گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، اثر بخشی این قانون 20% بوده است، اما مجلس در صدد اصلاح و تصویب مجدد این قانون است. سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:
ما باید حداقل فرآیندی رو ایجاد بکنیم که 70-80% برنامه‌هامون به نتیجه برسه. پس برای چی برنامه و قانون می‌نویسیم؟ جزء برنامه‌های اصلی کمیسیون صنعت هست که انشالله این اصلاح قانون حداکثر رو بذارن در واقع توی
فرآیند
کارش.
وزارت سمت میگوید مطابق برنامه هفتم برای حمایت از تولید به جای ممنوعیت از محدودیت استفاده خواهیم کرد. برادران، معاون صنایع عمومی وزارت سمت:
همزمان ما برای هر رشته فعالیت برنامه‌های کسب و کار مشخص داشته باشیم. ما در حوزه صنایع عمومی الان بیش از 20 برنامه راهبردی رو با کمک خود انجمن تولید کنندگان و مجموعه‌های زیرفت آماده کردیم. تو اون هم موضوع صادرات هم موضوع واردات توامان دیده شده.
رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه هستید. نمایشگاه کتاب بغداد، فرصتی برای معرفی دانشگاه‌های برتر ایران. حدود 70,000 دانشجوی عراقی در ایران تحصیل می‌کنند که برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها فرصت مناسبی برای دانشجویان عراقی تا کتاب‌های درسیشون رو راحت‌تر تهیه کنند.
نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد امسال متفاوت با سالهای قبل برگزار شده. نه به این دلیل که در آن 22 کشور شرکت کردند، بلکه حضور نمایندگان دانشگاه‌های معتبر ایران است که فرصت را به دانشجویان عراقی برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران دادند تا به جای عزیمت به ایران از طریق همین نمایشگاه کار خودشان را انجام دهند. محمد رضا سید حسنی، نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر محمد جواد نجفی، مسئول بخش علمی دانشگاهی رایزنی فرهنگی:
عراق هم با توجه به اینکه پتانسیل خیلی خوبی داره در زمینه‌های لیسانس، تخصص‌ها و حتی فوق تخصص‌ها، همیشه مد نظر ما بوده که این بازار رو حفظ بکنیم.
70,000 دانشجوی عراقی در حال تحصیل در ایران هستند که ما این آمادگی و ظرفیت رو داریم که انشالله این تعداد رو به چیز حدود 100,000 تا انشالله برسونیم و برنامه ریزیمون و اصلا درخواستمون از دانشگاه‌ها برای حضور در این رویداد.
همچنین یک کتاب ایرانی به نام من دیگر ما که سال قبل پرفروش‌ترین کتاب نمایشگاه بین‌المللی تهران بود، به زبان عربی ترجمه و در نمایشگاه بین‌المللی بغداد معرفی و رونمایی شد. محسن عباسی ولدی، نویسنده، و دکتر علی حمزه، استاد دانشگاه کربلا:
از اونجایی که کتاب مبتنی بر دین نوشته شده و کاربردی و به زبان مردم و در عین حال سعی کرده مسائل رو به صورت جامع و واقعی ببینه، این امید رو داریم که مثل ایران در کشورهای دیگه هم مورد استقبال قرار بگیره.
معرض کتاب من المعارض المهمه.
نمایشگاه کتاب جزء مهمترین رویدادهای فرهنگی در عراق است. همه روزه تعدادی از دانشجویان خودمون را به نمایشگاه دعوت می‌کنیم تا هم با فرهنگ کتاب بیشتر آشنا شوند و هم از مهمترین دستاوردهای دیگر کشورهای شرکت کننده استفاده بهینه کنند.
در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد از مجموع 600 ناشر 23 مؤسسه فرهنگی کشورمان شرکت کردند. کتاب‌های متعددی هم در حوزه ادبیات بزرگسالان و کودک و نوجوان و کتاب‌هایی با موضوع شهدای مقاومت همچون شهیدان حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و حمید تقوی عرضه شده است. فعالیت نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد تا اول مهر ماه ادامه خواهد داشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی بغداد.
خب شنوندگان و هموطنان خوبم، به پایان خبرهای نیمروزی و همچنین پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. با آگاهی شما عزیزان میرسم، هنگام اذان مغرب به وقت تهران هم ساعت 18:28 هست. ممنون از همراهی شما، عصر خوبی داشته باشید و خود نگهدار عزیزم.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون. امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم. هر صبح ساعت 6:45. موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف، همراه لحظه های شما.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه
در نشانی.
به نام خدا. سلام آقا، حتما تا حالا یا خودتون به این سوال بارها فکر کردید یا توی جمع‌های مختلف خانوادگی و دوستانه و دانشجویی از همدیگه پرسیدید که چرا خدا به من کمتر ثروت داده و به فلانی بیشتر، یا چرا بچه من باید معلول به دنیا بیاد، یا سوال‌هایی از این دست. امروز هم یکی از خانم‌های فامیل توی مجازی یه صوت برای من فرستاده و این سوال رو پرسیده که
چرا توی دنیا اینقدر تبعیده از همه جهات؟
طبق معمول از استاد محمدی شاهرودی، کارشناس سوالات اعتقادی، خواستم که لطف کنن و پاسخ بدن.
اول ما با تفاوت رو از تبعیض جدا کنیم. من فکر می‌کنم آنچه که در عالم خیلی وجود داره تفاوته، نه تبعیض. یکی مثلا فرض کنید که ثروت بیشتری داره، یکی ثروت کمتری داره، یکی سلامت بیشتری داره، یکی سلامت کمتری داره، و تفاوت‌ها رو ما نباید تبعیض ببینیم. در بین مردم تبعیض هست، اما اینکه ایشون فرمودن خیلی زیاد تبعیض در عالم مشاهده میشه، نه، به نظر ما به جز همونجا که گناه میکنن افراد. مدیری مثلا فرض کنیم بین کارمنداش تبعیض قائل میشه، منتها خیلی کمه. فرض کنیم ممکنه 1% اساتید مثلا بین شاگرداشون تبعیض قائل بشن.
وقتی استاد محمدی به این قسمت پاسخ رسیدن، گفتم استاد، تکلیف کسایی که بین آدم‌ها تبعیض قائل میشن چی میشه؟ مثلا بین نیروهاشون، کارمندهاشون یا فرزنداشون تبعیض قائل شدن و بهشون ضرر زدن، اینا چی میشن؟
خدای متعال اون کسانی که حالا در دنیا به این دلیل گرفتاری‌های خواهند داشت، آلام و رنج‌های خواهند داشت، همه اینها رو جبران خواهد کرد، با عوض‌هایی که بهشون میده اون طرف جبران خواهد شد. اونایی که خودشون مقصر نباشن، دیگران بهشون ظلم کردن، اینها اونجا جبران خواهد کرد و کسانی هم که باعث این تفاوت و این گرفتاری شدن رو خدا مؤاخذه خواهد کرد. چرا شما حقی میشه رو خوردید که این فقیر شده؟ چرا زیادی به اون طرف رانت دادید یا حقوق نجومی دادید؟ اینا رو خدا مؤاخذه میکنه و به حسابشون اون طرف میرسه.
بله دیگه، پس بهتره که حواسمون باشه، از توی خانواده گرفته تا جامعه ممکنه نسبت به بعضی ها تبعیض قائل بشیم و حقشون رو ضایع کنیم و اون وقته که حسابمون با کرامن کاتبینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم که شنونده رادیو معارف هستید. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر باشه. انشاءالله 26 شهریور 1403 12 ربیع الاول هست. ساعت هم 14:50. بنده مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتون خواهم بود به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش. با امید به همراهی شما عزیزان عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:12 هست و از آن مغرب ساعت 18:29 که مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم و انشاءالله دعاگوی شما در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ماه ربیع رو خدمتون تبریک عرض میکنم و عیاد اون رو خدمت شما بزرگواران و عرض میکنم برنامه نشانی که تقدیم حضورتون شد، برنامه کوتاه مدت نشانی و اکنون تا لحظات دیگر شجره طوبی رو پخش میکنیم. ویژه برنامه 100 سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم هست و بعد از اون هم 15:30 رواق معرفت پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی با موضوع نقش اجتماعی مرگ‌اندیشی و آخرت‌گرایی. ساعت 16 هم که پرسمان تربیتی تقدیمتون میشه تا بعد از اون هم افق روشن رو بشنوید و 16:50 معارف یاران و ساعت 17 هم برنامه زنده عصر جوانی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. در فرصت دیگر ادامه فهرست برنامه رو عرض خواهم کرد. اما اکنون شجره طوبا 36 تقدیم شما.
الذین یبر
شجره طوبی، بزرگداشت 100 سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك عثرة امة. قل یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه شجره طوبی ویژه برنامه 100 سال تأسیس حوزه علمی قم در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی رو که در این برنامه میخواییم بهش بپردازیم تأثیر حوزه علمی قم بر حوزه دانشی تاریخ هست و این اولین برنامه است که با این موضوع خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم، آقایان حجت الاسلام دکتر حمید رضا مطهری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین جناب حجت الاسلام دکتر حامد قرائتی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. جناب دکتر مطهری سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران محترمتون عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب قرائتی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم.
بسیار متشکرم. جناب دکتر مطهری، یکی از دانش‌هایی که چه به صورت کمی و چه به صورت کیفی رشد بسیار خوبی در حوزه‌های علمیه داشته دانش تاریخ بوده. به نظر میاد این دانش فراز و فرودهایی در حوزه علمیه داشته و به صورت تاریخی رشدش رشد بسیار مناسبی بوده. از نظر حضرت عالی دانش تاریخ زمزمه‌هاش در حوزه علمی قم با چه کسانی و چگونه آغاز شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم، همونطوری که فرمودید، باز تأسیس حوزه علمی قم و اقدامی که مؤسس محترم حوزه علمی حضرت آیت الله حائری انجام دادن، تأثیر عمیقی بر دانش‌های مختلف از جمله دانش تاریخ داشته. اگرچه دانش تاریخ مثل دانش‌های دیگر متأسفانه نه در حوزه و نه در دانشگاه آنچنانی که باید و شاید مورد اقبال قرار نگرفته، اقبال به این جهت عرض می‌کنم که اهمیت کاربرد تاریخ در مسائل مختلف زندگی بشر مورد توجه قرار بگیره. حالا این خودش بحث مفصلی است که در جای خودش باید بهش پرداخته بشه، اما واقعیت اینه که وقتی که نگاهی به 100 سال اخیر ما در حوزه علمیه داشته باشیم، میبینیم که دانش تاریخ مثل سایر دانش‌های دیگه، البته شاید نشود گفت همسطح اونها، ولی به هر حال متأثر از این اقدام مؤسس محترم بوده. یعنی در واقع باز تأسیس حوزه علمی قم تأثیر عمیقی بر دانش تاریخ هم گذاشته از جهات مختلف، هم از جهت حوزه دانشی بخواهید نگاه کنید، در جهت پژوهش، از جهت آموزش و حتی کاربردی که بحث تبلیغ دارد، که حالا در هر کدوم از اینها در جای خودش بهش پرداخته خواهد شد، تأثیر بسیار مهم و ارزنده‌ای در دانش تاریخ داشته و البته با فراز و فرودی هم همراه بوده است. در برخی از مقاطع حالا به دلایل مختلف، شاید متأثر از جریان‌های سیاسی و اجتماعی، مقداری به اصطلاح دچار رکود شده یا در برخی از مقاطع مورد توجه بیشتر قرار گرفته، تا اینکه می‌رسیم به شاید 30-40 سال اخیر که یک تحول چشمگیر رو در حوزه دانش تاریخ ما باهاش مواجه هستیم. اما اگر بخوام نگاه به اون پرسش حضرت عالی داشته باشم به صورت مشخص که آغاز راه یا آغازگر این راه در 100 سال اخیر چه کسی بوده، بی تردید ما اگر بخوایم به این توجه داشته باشیم، آغازگر راه توجه به تاریخ و دانش تاریخ در 100 سال اخیر در حوزه علمی قم کسی نیست جز شیخ عباس قمی. اگرچه ایشون محصول حوزه علمی قم نیست و بیشتر دوران زندگی ایشون مربوط به دوران قبل از شیخ عبدالکریم حائری و باز تأسیس حوزه علمی است، اما با توجه به برخاستن ایشان از قم و همچنین حضور ایشان در کنار مرحوم مؤسس و تدوین یا تکمیل برخی از آثار خودش در این مقطع زمانی، سبب میشه که ما از ایشون به عنوان آغازگر، همچنین تأثیری که بر آثار بعدی ها داره، افرادی که بعد از ایشون حضور پیدا میکنن و به اصطلاح در دانش تاریخ حالا یا قلم میزنن یا در حوزه آموزشی نقش آفرین هستن، بسیاری از این افراد حتی تا امروزه میبینیم که متأثر از آثار شیخ عباس قمی هستن، آثار فراوانی که ایشون در حوزه های مختلف دانش تاریخ، حالا فارغ از این که ایشان در دانش‌های مختلف مانند فقه و تفسیر و حدیث و امثال هم به هر حال عالم و صاحب نظر بودند، در حوزه دانشی تاریخ هم با شاخه‌های مختلفش اثرگذار بودند و آثار مختلفی رو در حوزه‌های مختلف دانش تاریخ، اینکه عرض می‌کنم یعنی در شاخه‌های مختلف تاریخ یا شاخه‌های مختلف تاریخ نگاهی، اثر شیخ عباس قمی رو ما می‌تونیم به وضوح ببینیم. مثلا نگاه می‌کنیم به تاریخ و سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، می‌بینیم شیخ عباس قمی اثر داره. به مقتل و واقعه عاشورا توجه میکنیم و مقتل حضرت سیدالشهدا علیه السلام، ایشون دارای اثر هست. به تاریخ تشیع توجه میکنیم، خب آثار ایشون باز خودش رو نشون میده. رجال و تراجم رو میبینیم، باز یعنی هر کدوم از شاخه های مختلف تاریخ نگاری رو نگاه میکنیم، میبینیم که ایشون اثر خوب و ارزشمند و اثرگذاری رو، ممکنه الان کسی یا نویسندگانی نقدی به این آثار داشته باشن و چیز طبیعی هم هست، اما وقتی که نگاه کنیم به زمان شکلگیری این اثر و زمانی که این آثار تولید شدن طبیعتاً میتونیم اثرگذاری کتاب‌های شیخ عباس قمی رو در حوزه دانش تاریخ به وضوح ببینیم.
بله،
این قدم اول به اصطلاح تاریخ نگاری در حوزه علمی قم در 100 سال اخیر میتونه باشه.
خیلی متشکرم. خدمت جناب آقای قرائتی هستیم.
بله، همونجور که جناب دکتر مطهری هم فرمودند، باز تأسیس حوزه یک بستری رو فراهم کرد برای رشد و پویایی دانش در حوزه علمی قم و ما بعد از اون شاهد در واقع ظهور هم دانشمندان و هم